رادیوی آزادی،
مجله خبری. عزیز باطیروف، خبرنگار محلی در قرقیزستان، گزاری داده است که تاجیکستان و قرقیزستان روز ششم نوامبر چند دهه را عوض کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. با معلومات صحیفه باطیروف، قرقیزستان دهه های داستوک، مازایت، کامترک، تش تومشوق را با حدود 141.9 گکتر به تاجیکستان داد. منبع افزوده است، تاجیکستان دهه های سامانیان در اسفره، محله های دهمه، یک قسمت دهه خواجه اعلا، محله گاوسوار، محله مینبولگ با باغهایش و یک قسمت دهه لکان را به قرقیزستان واگذار کرد. حدود این زمین هایی که تاجیکستان به قرقیزستان داد 142.7 گکتر گفته شده است. مقامات تاجیکستان درباره جزئیات سازشنامه مرزی یگان شرح نمی دهند و برای همین تا حال پورا معلوم نبود که تاجیکستان و قرقیزستان کدام دهه ها را عوض کردند. صحیفه عزیز باطیروف همچنین نوشته است، در دایره سازش بر سر مرکز تقسیم آب گلاونای تاجیکستان و قرقیزستان 750 گکتر زمین واگذار کرد. این مرکز تقسیم آب که اکثرا سبب بحث و مناقشه میان ساکنان دو کشور میشد، میان جانب ها تقسیم شد. قبلا قمچی بیک تاشیوف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته بود، در دایره تقسیم مرکز گلاونای تاجیکستان چون جبران به قرقیزستان 750 گکتر زمین داد. این قطعه های زمین به گفته تاشیف در قطعه اونجو بلاق کتتوز برامر شهر سولیوکتو جایگیر شدند. شرح مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. در آخر ماه سپتامبر امسال رهبران ولایت های سوی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان مسئله کوچانیدن ساکنان دهات نزد مرزی را بررسی کردند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارس در شهر بیشکک سازشنامه درباره علامت گذاری مرز دو کشور را امضا کردند.
خرج میشه که من دوباره خیلی ارزان کرد. 10 تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برد
www.azadi.org.
داستان یک جوان تاجیک که از زندان روسیه به جنگ اوکراین برده شد. من میرزا نبی خلق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسماعیل رسولوف، شهروند 26 ساله تاجیکستان، میگوید ماه ایولی سال 2024 زیر فشار از محبس چلیابینسک روسیه به جنگ اوکراین فرستاده شد و 4 بار در این جنگ زخم برداشته است.
بعد فیس بی اومد مرا کفت کو کردن، میخواستن مرا زندان ایسر کن، زندان یکم را، اما ترساندن به همین چیز که زندان یکم را دل را کشدن، پرونده جنایتی را آغاز کردن. با من یک چی دادن، مقصد ویبر دادن که ویبر در دست منه، یا که شرطنامه برای جنگ در اسوه، یا که یکم را زندان. دو راه بود، دیگر راه مقصد نبود. اونجا ما راهی جنگ گرفتیم، بغیر من 57 نفر دیگر مسلمانانی که مسلمانان مرکزی آسیای میانه شرطنامه را امضا ماندن و به جنگ رفتن.
این شهروند تاجیکستان که نخواست محله فعلی بود و باشش را آشکار کنیم گفت زمان از روسیه فرار کرد که در پی زخم‌های زیاد معیوب و کارناشایم شد، ولی با این وجود مقامات روس او را به جنگ بردنی بودند. رادیو آزادی به سنت‌های طبی شناس شد که کارناشایمی او را ثابت می‌کنند و این جوان عکس‌هایی را به ما نشان داد که از شکم، گردن و پای پشتش زخم‌های سخت برداشته است. مقامات روسیه او را ماه اکتبر سال 2020 با گمان فروش مواد مخدر بازداشت و به 9 سال زندان محکوم کردند. وی از سال 2018 تا زمان بازداشت در چلیابینسک راننده تاکسی بوده است. خودش میگوید پلیس او را تهمت کرد و گناه دیگران را به سرش زده بودند. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین، شرکت زرخریدان وگنر و بعداً وزارت مدافع روسیه صدها محبوس را با وعده رهایی از ادامه ادای جزا به جنگ اوکراین جلب کردند. اسماعیل رسولوف نیز از جمله این محبوسان بوده است و در صحبت با رادیو آزادی نقل کرد که 2 سال دعوت رفتن به جنگ را رد کرده بود، ولی آخر ماه یولی سال 2024 با تهدیدی که اگر به جنگ نروند کشته می شوند به جنگ سفر بر شد. اسماعیل نقل کرد که او را با 58 محبوس دیگر که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بودند، پس از 21 روز تمرین نظامی به ولایت کورسک انتقال دادند. آن وقت ارتش اوکراین در پاسخ به تجاوز روسیه 6 اوگوست سال 2024 وارد ولایت کورسک روسیه شده، حدود 1000 متر مربع را زیر نظارت گرفته بود. روسیه در کورسک از نیروی محبوسان مثل اسماعیل رسولوف و سربازان کره شمالی استفاده کرده، ماه مارس سال 2025 ارتش اوکراین را مجبور به عقب نشینی نمود. اسماعیل رسولوف نقل کرد که در دهی درینای کورسک 3 بار زخمی شد، ولی پس از تبابت های کوتاه هر بار او را دوباره به جنگ می فرستادند. این جوان تاجر نقل کرد که پس از سرپیچیش از دعوت دیگر باره به جنگ، مقامات روس همسرش را در تاتارستان اذیت دادند تا او مجبور شود به روسیه برگردد. و این میگوید ارتیوم زریانوف، معاون فرماندهی واحد نظامی 104، طریق واتساپ به او تماس گرفته خواهش کرد تا دوباره به روسیه برگردد. وقتی من رد کردم او گفت را در جستجو قرار دادیم و بازداشت میشوی، دیگر من تاجیکستان را هم برای خود امن ندانستم و از آنجا بیرون شدم، گفته او. اسماعیل رسولوف میگوید نمیداند سرنوشتش چی خواهد شد، ولی به هیچ شرطی دیگر به روسیه نخواهد برگشت. روسیه از آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 صدها محبوس تاجیک را به این جنگ جلب کرد. رادیو آزادی درباره بیش از 100 نفر از محبوسان خبر و گزارش نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شده بودند. اسماعیل رسولوف که بارها شاهدی جلب محبوسان به ارتش شده است میگوید سالهای اول با وعده رهایی از محبس پس از 1 سال جنگ و مبلغ زندانیان را به جنگ می بردن، ولی پس از سال 2023 دیگر کسی اختیاری نمانده بود و مقامات روس مهاجران محبوس را مجبور به جنگ جلب می کردن. طرح زیستن می خواهم در اوکراین از اول امسال چند بار نام سربازان و افسران روسیه را نشکر که در جنگ ضد اوکراین کشته شدند. در چند ماه اخیر در این طرح اسم نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان همچون زرخرید ذکر شده است که بعضی از آنها در اوکراین کشته شدند. مؤلفان طرح می گویند که معلومات را به واسطه آدمان خود در ارتش روسیه دسترس کردند. رادیو آزادی اسم چند نفر را در فهرست های گذشته تفتیش دقیق کرده بود که برخی آنها در حقیقت کشته شدند. قانونگذاری تاجیکستان حضور شهروندان را در جنگ های بیرونی منع می کند، ولی مقامات جمهوری می گوید تا این دم نسبت به کسی برای اشتراک در جنگ اوکراین پرونده جنایی باز نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و آمریکا به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. در این باره من مؤمن احمدی گزارش می‌دهم. امام‌علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ به آمریکا سفر کرده بود. آنها روز 6 نوامبر در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. از جمله میان تاجیکستان و آمریکا چند سازشنامه همکاری امضا شد. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های دو کشور با هم در حجم بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. با گفته منبع این سازشنامه‌ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده، باعث پیدا شدن جایهای نوی کاری خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامانایر با امضای سازش با شرکت آمریکایی بوئینگ وعده داده است که با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار هواپیما و تجهیزات ضروری هوانوردی می‌خرد. شرکت سامانایر نیز تصدیق کرده است که با شرکت بوئینگ برای خریداری 14 هواپیمای پیشرفته نوی 787 دریم لاینر و 737 ماکس قرارداد بسته است. تاجیکستان با شرکت ترانسپیرنت ارث برای همکاری با مبلغ بیش از 32 میلیون دلار سازشنامه امضا کرده است. این شرکت وعده داده است که به تاجیکستان در استفاده درست ذخیره های طبیعی کمک میکند.
Transparent Earth با دستگاه‌های ماهواره‌ای امکان تحقیق ذخیره‌های طبیعی کره زمین را دارد و شیوه درست استفاده از آنها را به کشورها نشان می‌دهد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز گفته است که در بخش ذخیره‌های استفاده نشده با شرکت‌های آمریکایی همکاری خواهند کرد. مقامداران حکومت تاجیکستان با شرکت استارلینگ سازش‌نامه همکاری امضا کردند. استارلینگ یک بخش شرکت اسپیس ایکس میلیاردر ایلان ماسک است که خدمات اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد میکند. با گفته وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان با شرکت های پرپلکسیتی ای آی و زایپل ای آی سازشنامه امضا کرده است که به نهادهای دولتی در استفاده ذهنی سونی در امور دولتداری کمک خواهند کرد. به شرکت آمریکایی کوکاکولا که چند سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد، 9 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. امام‌علی رحمان گفته است که در تاجیکستان بیش از 70 شرکت آمریکایی فعالیت دارند و همکاری‌های بیشتر در بخش استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی بخصوص فلزات نادر به سود دو کشور خواهد بود. دونالد ترامپ با رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در کاخ سفید صحبت داشت. ظاهراً ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است که حالا چین و روسیه در آن جایگاهی بیشتر دارند. ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفته است که همکاری های آمریکا با 5 کشوری آن را تقویت می‌دهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن‌های کامیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است.
مرواز برم من تنهایم، بجانم قسم دلها پسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم، عقل بستم.
دیدبان حقوق بشر یا خود Human Rights Watch از مرگ سید اعظم رحمانوف 29 ساله در بازداشتگاه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بیانیه این سازمان بین‌المللی معتبر روز 11 نوامبر نشر شد. در این باره من شهلای گلخوجا گزارش می‌دهم. سید اعظم رحمانوف سال 2019 در آلمان می‌زیست. به نقل یکی از پیوندانش وی تا 29 سال به تاجیکستان رفت تا حجت‌های ضروری را برای تمدید ویزا در آلمان جمع بیاورد، اما روز 6 اکتبر دستگیر شده، بعد یک هفته آن در شرایط مرموز جان باخته است. بعضی از نزدیکانش با شرطی فاش نشدنی نام گفتند که در بدن سید اعظم رحمانوف آثار شکنجه را دیدند، ولی مقامات گفتند او خودکشی کرد. هیو ویلمسن مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 11 نوامبر مرگ سید اعظم را از سلسله پرونده های مربوط به تاجیکان مقیم آلمان نام بر کرد که پس از بازگشت به تاجیکستان با پایمالی شدید حقوق بشر یا بدتر از آن دچار شدند. پرزیدنت اومالی رحمان 33 سال باز بر تاجیکستان کشوری کوهستانی آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون اهالی حکمرانی میکند. حکومت اقتدارگرای او از انتخابات عادلانه کنارگیری مخالفان و صداهای مستقل را سرکوب و آزادی های بنیادی شهروندان خود را انکار میکند نگوشته است او. و قضیه سعد اعظم رحمانوف را پیام به مقامات آلمان نیز دانسته از این کشور اروپایی دعوت کرده است تا نقش خود را در چنین حادثه ها و مناسبتش را با تاجیکستان بازنگری کند. سازمان دیدبان حقوق بشر از چند مورد اخراج تاجیکان از آلمان و بازداشت شدن آنها در تاجیکستان یادآور شده تاکید کرده است که اخراج آدمان به جایی که برایشان خطر شکنجه تهدید میکند خلاف قانون های بین المللی است. سازمان از قضیه پناهجویان تاجیک در آلمان عبدالله شمسی‌دین و دلمراد ارگاشف یاد آورده است که در سالهای 2023 و 2024 به تاجیکستان رانده شده، یکی به 7 و دیگری به 8 سال زندان محکوم گشتند. هیو ویلیمسون گفته است هیچ کدام از آنها باید به تاجیکستان فرستاده نمی شدند. با گفته وی آلمان آماده است مسئولیت های بین المللی خود را نادیده بگیرد و با مقامات تاجیکستان در مسئله اخراج شهروندان همکاری کند. دیدبان حقوق بشر میگوید وزارت کار خارجی آلمان دلیل های حکومت تاجیکستان را برای حفظ حقوق انسان قابل اعتماد خوانده است، در حالی که وقتی وضع حقوق بشر در کشور وحشتبار است چنین کفالت ها باوری بخش و کافی نیستند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از آلمان برای اخراج پناهجویان تاجیک در حالی است که پیشتر سازمان آزادی برای اوراسیا هم قرار آلمان را برای بازگردانیدن بعضی پناهجویان به تاجیکستان محکوم کرده بود. این سازمان حامی حقوق گفته بود با ادامه وضع آلمان میتواند به کشوری یوری رسانی دیکتاتوری بی‌رحم تبدیل یابد. بیش از 10 سال باز گروه شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا بخصوص لهستان آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی بعضی از آنها را با اتهام‌های گوناگون از قلمرو خود می‌رانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پای زن و زنی گروهی از مکتبخوان‌ها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک کس جان باخته، یک تن دیگر زخمی شده است. رئیسیت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که حادثه روز 9 نوامبر رخ داد. نورسان هنگام مناقشه از کورد استفاده بردند. گزارش را در این باره من شهلای عبدالله تقدیم میکنم. به اطلاع پلیس، حادثه بنابر بحث لفظی در شبکه‌های اجتماعی میان دو نفر با نام‌های RN و RA سر زده، سپس هر دو مناقشه گروهی تشکیل کردند. در نتیجه RN با کورد و RA ضربه زده او را به هلاکت رسانده است. یک نفر نابالغ دیگر حالا با جراحات‌های وزنین در بیمارستان بستری است. سامانه خبری یورتیجی قبلا نوشته بود که حادثه در محله معروف به 65 در نزدیکی مکتب‌های رقمی 77 و 78 رخ داده است. به نقل منبع در مناقشه خوانندگان این چند مکتب شرکت داشتند. این سامانه خبری در شهر حادثه نوشت یک نورس را راننده تاکسی در حالت وزنین پیدا کرده و بیمارخانه برده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این زمان گوماور رحمت شوزاده این در حبس پیشکی قرار دارد و نسبت به او پرونده جنایی باز شده است. زن و زنی میان نورسان در این اواخر بیشتر از بحث ها در اینترنت و ویژه شبکه‌های اجتماعی آغاز شده به کردزنی و فاجعه تبدیل می‌یابد. این مناقشه ها سالهای اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چند خواننده مکتب شده است. در چنین مناقشه ها جوانان گاهی از کرد و سلاح‌های دیگر استفاده می‌کنند. مقامات حفظ حقوق گفته بودند که برای پیشگیری از این حادثه ها مرکز جستجو و دریافت کرد از خوانندگان را به راه مانده در مکتب ها محافظ گذاشتند.
شورای اروپا سه بانک تجارتی تاجیکستان را با اتهام کمک به روسیه که در بی‌ثبات کنی اوکراین متهم می‌شوند تحریم نمود. این قرار چی معنا دارد و چی پیامدهای داشته می‌تواند؟ من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. از 12 نوامبر تحریم های شورای اروپا نسبت سه بانک تجارتی تاجیکستان به اجرا می درآید. چاره های محدود کننده بروسل در قطار ده ها ساختار و تشکیلات از کشورهای خارجی نسبت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به خاطر کمکشان به روسیه که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می کند تطبیق شدند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از این قرار اظهار نگرانی عمیق نمود. در متن تحریم ها از جمله آمده است
با اداره و شرکت های اروپایی همکاری و معامله و داد و گرفت ها با ساختارهای من است که به روسیه به طور مستقیم و غیر مستقیم محصولات و تکنولوژی های استفاده دوگانه را صادرات، فروش، تامین و انتقال می دهند. همکاری مستقیم و غیر مستقیم با تشکیلات استفاده کننده نظام میر در خارجه و دیگر خدمات مانند به آن که از جانب روسیه تأسیس شدند من می باشد.
توماش بوستوفسکی کارشناس امور تحریم های اتحاد اروپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شرکت های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم ها با آن اساس وارد کرده شدند که در عملیاتی از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع شده بانکی مساعدت کردند. یک ماده که به بانک های تاجیکستانی مربوط است میگوید همه تشکیلات و ساختارهای مالی که خدمات و پرداخت ها با کریپتو اسعار را فراهم میکنند به نوشته اتحاد اروپا مقصد تحریم ها را جدا ویران میکنند و با همین سبب معامله های بانکی با آنها منع میشود. در عمل این معنای آن را دارد که همکاری مساعدت در پرداخت های شرکت ها، تشکیلات و شخصیت ها که در فهرست سیاه اتحاد اروپا شامل هستند من است. در یک ماده جداگانه فهرست تخمیناً 2000 افراد و نزدیک به 700 تشکیلات وجود دارد که در حدود اروپا مسدود شدند. این همان رویخط نفران و تشکیلات خارجی می باشد که نباید با آنها پرداخت ها و مساعدت پولی برای روسیه انجام داده شود. یعنی سبب اساسی این که بانک های تاجیکستان تحریم شدند این است که آنها برای پرداخت های پولی تشکیلات و شخصیت های در فهرست سیاه وارد شده مساعدت کردند.
دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این قرار پاسخ ندادند. در واکنش به این قرار وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در سامانه‌اش نوشت
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از شامل شدن برخی از بانک‌های تاجیکستان به این فهرست تحریم‌ها عمیقا نگران بوده اظهاری تأسف می‌کند. حکومت تاجیکستان وضع کنونی را همه جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار داده جهت تا حد اقل کاهش دادن عاقبت های منفی این تحریم ها چاره های ضروری می اندیشد.
بانک ملی تاجیکستان هم در اظهارات خطی گفت
بانک ملی تاجیکستان یک جا با تشکیلات های قرضی مالیوی و دیگر مقامات وکالتدار حالت مذکور را همه جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار می دهد. عملیات های بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، کارت ها، بانکمات ها، زمیم برنامه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند.
ریاست سپیتامین بانک هم در سامانش چنین نوشت
ما فوراً استراتژی کاهش دادن تاثیر و خوف‌ها را تهیه کرده همزمان مکالمه سازنده با مقامات تنظیم کننده کشور خود و اتحاد اروپا را آغاز کردیم.
کریم جان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید تحریم‌ها احتمالاً بیشتر از نظری پیامدهای اخلاقی نمالی به جانب تاجیکستان تاثیرگذار خواهند بود و در صحبت با رادیو آزادی گفت
تاجیکستان و این 3 بانک в которых примерно, по-моему, около 20% депозитов граждан.
Таджикистан ва ин се банк, ки ба фикрам 20% амонатҳои сокинони кишварро нигаҳ медоранд, бештар ба Русия ва Чин нигаронида шуданд то ба Аврупо. Мақсади таҳримҳо ин нест ки кори онҳоро маҳдуд кунанд. Онҳо дар дохил ба кори худ идома медиҳанд ва мушкили ҷиддие пеш намеояд, вале барои интиқолҳо ба Аврупо ва ё از بین بردن شرکت هایی که در سایه بانکی بر روسیه برای دور زدن تحریم ها یاری می رسانند در این بخش بله نتیجه بخش می شود. مقصد تحریم ها هم همین است. برای تاجیکستان این قرار ناراحت کننده است چون به ابرویش آسیب می رساند. مردم می ترسند مثلا نه همه ابزارهای بانکی آنها کار خواهد کرد. منظورم ویزا و مستر کارت آنها در اروپا و بیرون از تاجیکستان کار نمی کنند. این بسیار بد است. دویم این که مردم همیشه از همه گونه محدودیت های تأثیر های بین المللی با کاری بانک ها هراس دارند. شاید هم یک مقدار مشتری ها بانک ها را ترک کنند و اینک این که و قولی برخی رسانه ها این بانک ها به رهبریت عالی تاجیکستان ربط دارند شاید هم آنها به خاطر کم کردن آبرو ریزی برای اصلاح وضع بعد این خیلی تلاش به خرج خواهند داد.
ضمناً در پاسخ ایمیلی یک مقام کمیسیون اروپا به رادیو آزادی چنین گفت
چاره‌های محدودکننده اتحاد اروپا سرکوبگرانه نیستند. هدف تغییر دادن سیاست یا رفتار منفی یا زیان‌آور از روی تأثیرگذاری به کشورهایی میباشد که عضو اتحاد اروپا نیستند، از جمله تشکیلات مسئول و شخصیت‌های جداگانه. چاره‌های اقتصادی که در رابطه با تجاوز روسیه به خاک اوکراین جاری شدند منتظم هر 6 ماه بازبینی می‌شوند و از روی ضرورت با نظر داشتی تغییرات در رفتار شخصیت‌ها و تشکیلات مورد ذکر اصلاح کرده می‌شوند.
با باور کارشناس واستوفسکی در اصل قرار تحریم شدن این یا آن ساختار با آسانی بیکار کردن نمی شود و همکاری نزدیک جانب تحریم شده را تقاضا می کند.
همکاری
مقامات به حکومت تاجیکستان با کمیسیون اروپا در تهیه یک سیاست بیشتر مرکزانیده شده در سطح حکومتی یا ملی به خاطر در آینده پیش نیامدن چنین یک حالت به باور من همان چیزی است که کمیسیون اروپا به آن بیش از همه منفعت دار است. گپ فقط در بانک و کریپتو اسعار نیست، درباره تجارت و انتقال بارها توسط تاجیکستان هم هست. نشان دادهای انتقال بارهای شرکت های زیاد اروپایی به تاجیکستان یک بار بالا رفتند. سبب این که اول به تاجیکستان و از آنجا به روسیه می روند و کمیسیون اروپا از این خبر دارد. از این رو همکاری بیشتری مقامات و حکومت تاجیکستان برای رسیدگی به این مسئله کمک می کند.
این کارشناس می گوید اروپایی ها بعد سال 2022 همه تحریم های ممکن را برای جزا دادن روسیه برای جنگ ادامه یابندش در اوکراین جاری کردند و اکنون نوبت کشورهای سیوم و یاری رسانی مسکو رسیده است. از این خاطر فشار بالای آنها در آینده نزدیک طرف بیشتر خواهد شد.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آورد تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدین. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادام بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن، ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحث من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها، مثلا مثال آوردم، ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل معبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن. مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگه که در پوستش هم کار جو کنم. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم. امروز مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یعنی که بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا میانم تحمل ناپذیری دنیوی هست. یعنی خاص با محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بودن جامعه، به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم،
ببینید مسئله این که در تاجیکستان یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دچار این تحقیر و تفنا شد، به این مسئله شما چی میگید، چه معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است، اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد، اونقدر شاید جایی چی نداره. دویمش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه شاه قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا بینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اینقدر برخوردی بده نسبتی به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرامد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان، حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم بکرد که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد، و غیر از تهمت ها. بنابر این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینیم آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما ما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چیزی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کنند، یه مسئله دردناکی است، یا اینکه نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخوردی خشین هم، یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکند حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی است که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم. یکم حقیقت این است که خدا یگانه است. دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تا اینکه با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتر، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز، پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تأکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید با وی چه خل می نگرند و با کنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار می گیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودک تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشوری مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
خب قبل از این من نکته رو میخوام
اشاره کنم. یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
خب قبل از این که جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطا گرنادایی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شود، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا ببینیم همین چیزها را اگر در مثلا مکتب جوری کرده شود، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکان شبکه‌ای در یوتیوب شبکه‌شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگیم که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی را پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکل عام، یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارن، اینکه اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که اون مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میره و تحقیر میکند، مثلا اعتقاد این قدر مردم بسیاره، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشان میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن، برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانا و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنن.
تشکر. حالا میرویم به سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بویماتوف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه، از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش، بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد، در میان همه دین ها چنان که ایشان گفتند نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحمل‌گرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستن.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیاده هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مسلمان ها حجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتند برای خاطر اینکه اونها رو حمایه کنند. جزیه اونها رو برگردان دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایه کنیم برای خاطر اونکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتند که شما رو حمایه کنه ما برای شما باز میگردم که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی اینکه روزمره، یا اینکه گویا شما کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعظیم، این چیز بسیار در زمان عباسی ها بود.
و تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث دین به میان میکشند؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مسئله همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گیریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیا به انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیراً پادشاه با رویده اخیراً مولا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چه فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیراً پادشاه باید با روده هم اخیراً پاپ به دور کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوام میشه که دولت دموکراتی است، در ولایت های جنوبی اش در بعض جاها شدن که حجاب پوشیدن با در مکتب من هست. در اخیراً در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا دارد گویم که استفاده بردنش من کردم. یعنی که محدودیت های مونده شده، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتوف. شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنه بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل‌گرایی جبهه‌های سمت‌های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد. مثلا تحمل‌گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می کنیم بحث کاملا کنکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی، اجتماعی، در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله، و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم در باره تحمل‌گرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون به دین و آیین های غیر اسلامی چی می باشد.
ممکن هر کس هر عقیده داشته باشد، هیچ نما همی ما مسلمان تمام دیگه دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکند. برای الحمدلله مسلمانیم، این را باید که سخت با دوست داریم و حرمت کنیم دینمون، دیگر دینا را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت ندارد.
شخصی هر یک کس مثال یک آدم است که مثال وای بود پرست است، یک خیلی دیگر کس که خریستیان است، وای خیلی انتخاب در دست هر یک کس. هر یک کس عقل دارد، خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل مثال آفرید و باید کرد که باید انسان راهی درست انتخاب کند و هر کس راهی درست هر خیمه بیند. مثلا مثال یک کس در یک دینی دیگر میبیند
خیلی دینی خوشی خوشی همون را قبول کرده.
سوال بعدی ما ببینید، در تایسان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرمان.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجکستان یا در میان تاجکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتیه، عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتیه باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاورد ها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول مجادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد. اگر
که رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ یعنی راه حل کدام است؟
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخواهم بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله،
توسعه و گسترش تحقیقات و در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
برون برست زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هر شبه برای شهرتی بیان نازنی علم شبه
رادیوی آزادی
مجله خبری
عزیز باطیروف خبرنگاری محلی در قرقیزستان گزارش داده است که تاجیکستان و قرقیزستان روز ششم نوامبر چند دهه را عوض کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با معلومات صحیفه باطیروف قرقیزستان دهه های داستوک، مازایت، کامترک، تش تومشوق را با حدود 141.9 گکتار به تاجیکستان داد. منبع افزوده است تاجیکستان دهه های سامانیان در اسفره، محله های دهمه، یک قسمت دهه خواجه اعلا، محله گاوسوار، محله مینبولک با باغهایش و یک قسمت دهه لکان را به قرقیزستان واگذار کرد. حدود این زمین هایی که تاجیکستان به قرقیزستان داد 142.7 گکتار گفته شده است. مقامات تاجیکستان درباره جزئیات سازشنامه مرزی یگان شرح نمی‌دهند و برای همین تا حال پورا معلوم نبود که تاجیکستان و قرقیزستان کدام دهه‌ها را عوض کردند. صحیفه عزیز باطیروف همچنین نوشته است در دایره سازش بر سر مرکز تقسیم آب گلاونای تاجیکستان و قرقیزستان 750 گکتار زمین واگذار کرد. این مرکز تقسیم آب که اکثرا سبب بحث و مناقشه میان ساکنان دو کشور میشد میان جانب ها تقسیم شد. قبلا قمچی بیک تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته بود در دایره تقسیم مرکز گلاونای تاجیکستان چون جبران به قرقیزستان 750 گکتار زمین داد. این قطعه های زمین به گفته تاشیوف در قطعه اونجو بلاق کتتوز برآمد شهر سولیوکتو جایگیر شدند. شرح مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. در آخر ماه سپتامبر امسال رهبران ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان مسئله کوچانیدن ساکنان دهات نزد مرزی را بررسی کردند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارس در شهر بیشکک سازشنامه درباره علامت‌گذاری مرز دو کشور را امضا کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
داستان یک جوان تاجیک که از زندان روسیه به جنگ اوکراین برده شد. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اسماعیل رسولوف شهروند 26 ساله تاجیکستان میگوید ماه ایولی سال 2024 زیر فشار از محبس چلیابینسک روسیه به جنگ اوکراین فرستاده شد و 4 بار در این جنگ زخم برداشته است.
بعد فیس بی اومد مرا کفت کو کردن. میخواستن مرا زندان ایسار کن زندان یکم را اما ترسوندن به همین چیز که زندان یکم را دیلار را کشودن پرونده جنیتی را آغاز کردنم با من یک چی دادن مقصد ویبر دادن که ویبر در دستی منه یا که شرطنامه برای جنگ در اسوه او یا که یکم را زندان دو راه بود دیگر راه مقصد نبود اونجا ما راهی جنگ گرفتیم بغیر ایمان 57 نفر دیگر مسلمانان مرکز آسیای میانه شرطنامه را امضا ماندن و به جنگ رفتن.
این شهروند تاجیکستان که نخواست محله فعلی بود و باشش را آشکار کنیم گفت زمان از روسیه فرار کرد که در پی زخم‌های زیاد معیوب و کارناشایم شد، ولی با این وجود مقامات روس او را به جنگ بردنی بودند. رادیو آزادی به سنت‌های طبی شناس شد که کارناشایمی او را ثابت می‌کنند و این جوان عکس‌های را به ما نشان داد که از شکم، گردن و پای پشتش زخم‌های سخت برداشته است. مقامات روسیه او را ماهی اکتبر سال 2020 با گمان فروش مواد مخدر بازداشت و به 9 سال زندان محکوم کردند. وی از سال 2018 تا زمان بازداشت در چلیابینسک راننده تاکسی بوده است. خودش میگوید پلیس او را تهمت کرد و گناه دیگران را به سرش زده بودند. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین، شرکت زرخریدان واگنر و بعداً وزارت مدافع روسیه صدها محبوس را با وعده رهایی از ادامه ادای جزا به جنگ اوکراین جلب کردند. اسماعیل رسولوف نیز از جمله این محبوسان بوده است. وی در صحبت با رادیو آزادی نقل کرد که 2 سال دعوت رفتن به جنگ را رد کرده بود، ولی آخر ماه یولی سال 2024 با تهدیدی که اگر به جنگ نروند کشته می شوند به جنگ سفر بر شد. اسماعیل نقل کرد که او را با 58 محبوس دیگر که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بودند، پس از 21 روز تمرین نظامی به ولایت کورسک انتقال دادند. آن وقت ارتش اوکراین در پاسخ به تجاوز روسیه 6 آوگوست سال 2024 وارد ولایت کورسک روسیه شده، حدود 1000 متر مربع را زیر نظارت گرفته بود. روسیه در کورسک از نیروی محبوسان مثل اسماعیل رسولوف و سربازان کره شمالی استفاده کرده، ماهی مارس سال 2025 ارتش اوکراین را مجبور به عقب نشینی نمود. اسماعیل رسولوف نقل کرد که در دهی درینای کورسک 3 بار زخمی شد، ولی پس از تبابت های کوتاه هر بار او را دوباره به جنگ می فرستادند. این جوان تاجر نقل کرد که پس از سرپیچیش از دعوت دیگر باره به جنگ، مقامات روس همسرش را در تاتارستان اذیت دادند تا او مجبور شود به روسیه برگردد. و این میگوید آرتیوم زریانوف معاون فرماندهی واحد نظامی 104 طریق واتساپ به او تماس گرفته خواهش کرد تا دوباره به روسیه برگردد. وقتی من رد کردم او گفت را در جستجو قرار دادیم و بازداشت می شوی. دیگر من تاجیکستان را هم برای خود امن ندانستم و از آنجا بیرون شدم، گفته او. اسماعیل رسولوف می گوید نمی داند سرنوشتش چه خواهد شد، ولی به هیچ شرط دیگر به روسیه نخواهد برگشت. روسیه از آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 صدها محبوس تاجیک را به این جنگ جلب کرد. رادیو آزادی درباره بیش از 100 نفر از محبوسان خبر و گزارش نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شده بودند. اسماعیل رسولوف که بارها شاهدی جلب محبوسان به ارتش شده است میگوید سالهای اول با وعده رهایی از محبس پس از 1 سال جنگ و مبلغ زندانیان را به جنگ می بردن، ولی پس از سال 2023 دیگر کسی اختیاری نمانده بود و مقامات روس مهاجران محبوس را مجبور به جنگ جلب می کردن. طرح زیستن می خواهم در اوکراین از اول امسال چند بار نام سربازان و افسران روسیه را نشر کرد که در جنگ ضد اوکراین کشته شدند. در چند ماه اخیر در این طرح اسم نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان همچون زرخرید ذکر شده است که بعضی از آنها در اوکراین کشته شدند. مؤلفان طرح میگویند که معلومات را به واسطه آدمان خود در ارتش روسیه دسترس کردند. رادیو آزادی اسم چند نفر را در فهرست‌های گذشته تفتیش دقیق کرده بود که برخی آنها در حقیقت کشته شدند. قانونگذاری تاجیکستان حضور شهروندان را در جنگ‌های بیرونی منع می‌کند، ولی مقامات جمهوری میگوید تا این دم نسبت به کسی برای اشتراک در جنگ اوکراین پرونده جنایی باز نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دپارتمان دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و آمریکا به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. در این باره من مؤمن احمدی گزارش می‌دهم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ به آمریکا سفر کرده بود. آنها روز 6 نوامبر در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. از جمله میان تاجیکستان و آمریکا چند سازشنامه همکاری امضا شد. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های دو کشور با هم در حجم بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. با گفته منبع این سازشنامه ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده باعث پیدا شدن جایهای نوی کار خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامان ایر با امضای سازش با شرکت آمریکایی بوئینگ وعده داده است که با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار هواپیما و تجهیزات ضروری هوانوردی می‌خرد. شرکت سامان ایر نیز تصدیق کرده است که با شرکت بوئینگ برای خریداری 14 هواپیمای پیشرفته نوی 787 دریم لاینر و 737 ماکس قرارداد بسته است. تاجیکستان با شرکت ترانسپیرنت ارث برای همکاری با مبلغ بیش از 32 میلیون دلار سازشنامه امضا کرده است. این شرکت وعده داده است که به تاجیکستان در استفاده درست ذخیره های طبیعی کمک میکند. ترانسپیرنت ارث با دستگاه های ماهواره‌ای امکان تحقیق ذخیره های طبیعی کره زمین را دارد و شیوه درست استفاده از آنها را به کشورها نشان میدهد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز گفته است که در بخش ذخیره های استفاده نشده با شرکت های آمریکایی همکاری خواهند کرد. مقامداران حکومت تاجیکستان با شرکت استارلینگ نیز سازشنامه همکاری امضا کردند. استارلینگ یک بخشی شرکت سپیس ایکس میلیاردر ایلان ماسک است که خدمات اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد میکند. با گفته وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان با شرکت های پرپلکسیتی ای آی و زایپل ای آی سازشنامه امضا کرده است که به نهادهای دولتی در استفاده ذهنی سونی در امور دولتداری کمک خواهند کرد. به شرکت آمریکایی کوکاکولا که چند سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد 9 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. امام‌علی رحمان گفته است که در تاجیکستان بیش از 70 شرکت آمریکایی فعالیت دارند و همکاری‌های بیشتر در بخش استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی بخصوص فلزات نادر به سود دو کشور خواهد بود. دونالد ترامپ با رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در کاخ سفید صحبت داشت. ظاهرا ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است که حالا چین و روسیه در آن جایگاهی بیشتر دارند. ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفته است که همکاری‌های آمریکا با 5 کشوری آن را تقویت می‌دهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن‌های کامیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم. مکن خواستم بشکستم آبی بستم، بشدم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بدن یار بی‌وفا. دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم،
دیدبان حقوق بشر یا خود Human Rights Watch از مرگ سید اعظم رحمانوف 29 ساله در بازداشتگاه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بیانیه این سازمان بین‌المللی معتبر روز 11 نوامبر نشر شد. در این باره من شهلای گلخوجا گزارش می‌دهم. سید اعظم رحمانوف سال 2019 در آلمان می‌زیست. به نقل یکی از پیوندانش وی تا 29 سال به تاجیکستان رفت تا حجت‌های ضروری را برای تمدید ویزا در آلمان جمع بیاورد، اما روز 6 اکتبر دستگیر داخل شده بعد یک هفته اون در شرایط مرموز جان باخته است. بعضی از نزدیکانش با شرطی فاش نشدن نام گفتند که در بدن سید اعظم رحمانوف آثار شکنجه را دیدند، ولی مقامات گفتند او خودکشی کرد. هیو ویلمسن مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 11 نوامبر مرگ سید اعظم را از سلسله پرونده های مربوط به تاجیکان مقیم آلمان نامبر کرد که پس از بازگشت به تاجیکستان با پایمالی شدید حقوق بشر یا بدتر از آن دچار شدند. پرزیدنت اومالی رحمان 33 سال باز بر تاجیکستان، کشوری کوهستانی آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون اهالی، حکمرانی میکند. حکومت اقتدارگرای او از انتخابات عادلانه کنارگیری، مخالفان و صداهای مستقل را سرکوب و آزادی های بنیادی شهروندان خود را انکار میکند، نگوشته است او. و قضیه سید اعظم رحمانوف را پیام به مقامات آلمان نیز دانسته از این کشور اروپایی دعوت کرده است تا نقش خود را در چنین حادثه ها و مناسبتش را با تاجیکستان بازنگری کند. سازمان دیدبان حقوق بشر از چند مورد اخراج تاجیکان از آلمان و بازداشت شدن آنها در تاجیکستان یادآور شده، تاکید کرده است که اخراج آدمان به جایی که برایشان خطر شکنجه تهدید میکند خلاف قانونهای بین المللی است. سازمان از قضیه پناهجویان تاجیک در آلمان عبدالله شمسی‌دین و دلمراد ارگاشف یاد آورده است که در سالهای 2023 و 2024 به تاجیکستان رانده شده، یکی به 7 و دیگری به 8 سال زندان محکوم گشتند. هیو ویلمسون گفته است هیچ کدامی از آنها باید به تاجیکستان فرستاده نمی شدند. با گفته وی آلمان آماده است مسئولیت های بین المللی خود را نادیده بگیرد و با مقامات تاجیکستان در مسئله اخراج شهروندان همکاری کند. دیدبان حقوق بشر میگوید وزارت کار خارجی آلمان دلیل های حکومت تاجیکستان را برای حفظ حقوق انسان قابل اعتماد خوانده است، در حالی که وقت وضع حقوق بشر در کشور وحشتبار است چنین کفالت ها باور بخش کافی نیستند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از آلمان برای اخراج پناهجویان تاجیک در حالی است که پیشتر سازمان آزادی برای اوراسیا هم قرار آلمان را برای بازگردانیدن بعضی پناهجویان به تاجیکستان محکوم کرده بود. این سازمان حامی حقوق گفته بود با ادامه وضع آلمان میتواند به کشوری یوری رسان دیکتاتوری بی‌رحم تبدیل یابد. بیش از 10 سال باز گروهی شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی بعضی از آنها را با اتهام‌های گوناگون از قلمرو خود می‌رانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پای زنوزنی گروه از مکتبخانها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک کس جان باخته، یک تن دیگر زخمی شده است. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که حادثه روز 9 نوامبر رخ داد. نورسان هنگام مناقشه از کورد استفاده بردند. گزارش را در این باره من شهلای عبدالله تقدیم میکنم. با اطلاع پلیس، حادثه بنابر بحث لفظی در شبکه‌های اجتماعی میان دو نفر با نام‌های RN و RA سر زده، سپس هر دو مناقشه گروهی تشکیل کردند. در نتیجه RN با کورد و RA ضربه زده او را به هلاکت رسانده است. یک نفر نابالغ دیگر حالا با جراحات‌های وزنین در بیمارستان بستری است. سامانه خبری یورتیجی قبلا نوشته بود که حادثه در محله معروف به 65 در نزدیکی مکتب‌های رقمی 77 و 78 رخ داده است. با نقل منبع در مناقشه خوانندگان این چند مکتب شرکت داشتند. این سامانه خبری در شرح حادثه نوشت یک نورس را راننده تاکسی در حالت وزنین پیدا کرده و بیمارخانه برده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این زمان گوماور رحمت شوزاده این در حبس پیشکی قرار دارد و نسبت به او پرونده جنایی باز شده است. زن و زنی میان نورسان در این اواخر بیشتر از بحث ها در اینترنت و ویژه شبکه‌های اجتماعی آغاز شده با کردزنی و فاجعه تبدیل می‌یابد. این مناقشه ها سالهای اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چند خواننده مکتب شده است. در چنین مناقشه ها جوانان گاهی از کرد و سلاح‌های دیگر استفاده می‌کنند. مقامات حفظ حقوق گفته بودند که برای پیشگیری از این حادثه ها مرکز جستجو و دریافت کرد از خوانندگان را به راه مانده در مکتب ها محافظ گذاشتند.
ش
شورای اروپا سه بانک تجارتی تاجیکستان را با اتهامی کمک به روسیه که در بی‌ثبات کنی اوکراین متهم میشوند تحریم نمود. این قرار چی معنا دارد و چی پیامدهای داشته میتواند؟ من خیرمان به قزاده شرح بیشتری دارم. از 12 نوامبر تحریم های شورای اروپا نسبت سه بانک تجارتی تاجیکستان به اجرا می درآید. چاره های محدود کننده بروسل در قطار ده ها ساختار و تشکیلات از کشورهای خارجی نسبت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به خاطر کمکشان به روسیه که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می کند تطبیق شدند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از این قرار اظهار نگرانی عمیق نمود. در متن تحریم ها از جمله آمده است:
به اداره و شرکت های اروپایی همکاری و معامله و داد و گرفت ها با ساختارهای من است که به روسیه به طور مستقیم و غیر مستقیم محصولات و تکنولوژی های استفاده دوگانه را صادرات، فروش، تامین و انتقال می دهند. همکاری مستقیم و غیر مستقیم با تشکیلات استفاده کننده نظام میر در خارجه و دیگر خدمات مانند به آن که از جانب روسیه تأسیس شدند من می باشد.
توماش موستوفسکی کارشناس امور تحریم های اتحاد اروپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شرکت های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم ها با آن اساس وارد کرده شدند که در عملیاتی از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع شده بانکی مساعدت کردند. یک ماده که به بانک های تاجیکستانی مربوط است میگوید همه تشکیلات و ساختارهای مالی که خدمات و پرداخت ها با کریپتو اسعار را فراهم میکنند به نوشته اتحاد اروپا مقصد تحریم ها را جدا ویران میکنند و با همین سبب معامله های بانکی با آنها منع میشود. در عمل این معنای آن را دارد که همکاری مساعدت در پرداخت های شرکت ها، تشکیلات و شخصیت ها که در فهرست سیاه اتحاد اروپا شامل هستند من است. در یک ماده جداگانه فهرست تخمیناً 2000 افراد و نزدیک به 700 تشکیلات وجود دارد که در حدود اروپا مسدود شدند. این همان رویخط نفران و تشکیلات خارجی می باشد که نباید با آنها پرداخت ها و مساعدت پولی برای روسیه انجام داده شود. یعنی سبب اساسی این که بانک های تاجیکستان تحریم شدند این است که آنها برای پرداخت های پولی تشکیلات و شخصیت های در فهرست سیاه وارد شده مساعدت کردند.
دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این قرار پاسخ ندادند. در واکنش به این قرار وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در سامانه اش نوشت:
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از شامل شدن برخی از بانک های تاجیکستان به این فهرست تحریم ها عمیقا نگران بوده اظهار تاسف میکند. حکومت تاجیکستان وضع کنونی را همه جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار داده، جهتی تا حد اقل کاهش دادن عاقبت های منفی این تحریم ها چاره های ضروری می اندیشد.
بانک ملی تاجیکستان هم در اظهارات خطی گفت:
بانک ملی تاجیکستان یکجا با تشکیلات های قرضی مالیوی و دیگر مقامات وکالتدار حالت مذکور را همه جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار می دهد. عملیات های بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، کارت ها، بانکمات ها، ضمیمه برنامه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند.
ریاست سپیتامین بانک هم در سامانش چنین نوشت:
ما فوراً استراتژی کاهش دادن تاثیر و خوف‌ها را تهیه کرده، همزمان مکالمه سازنده با مقامات تنظیم کننده کشور خود و اتحاد اروپا را آغاز کردیم.
کریم جان احمدوف، معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان، میگوید تحریم‌ها احتمالاً بیشتر از نظری پیامدهای اخلاقی نمالی به جانب تاجیکستان تاثیرگذار خواهند بود. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تاجیکستان و این 3 بانک в которых примерно, по-моему, около 20% депозитов граждан.
Таджикистан ва ин се банк, ки ба фикрам 20% амонатҳои сокинони кишварро нигаҳ медоранд, бештар ба Русия ва Чин нигаронида шуданд то ба Аврупо. Мақсади таҳримҳо ин нест, ки кори онҳоро маҳдуд кунанд. Онҳо дар дохил ба кори худ идома медиҳанд ва мушкили ҷиддие пеш намеояд. Вале барои интиқолҳо ба Аврупо ва ё از بین بردن شرکت هایی که در سایه بانکی به روسیه برای دور زدن تحریم ها یاری می رسانند، در این بخش بله نتیجه بخش می شود. مقصد تحریم ها هم همین است. برای تاجیکستان این قرار ناراحت کننده است، چون به آبرویش آسیب می رساند و مردم می ترسند. مثلا نه همه ابزارهای بانکی آنها کار خواهد کرد، منظورم ویزا و مستر کارت، آنها در اروپا و بیرون از تاجیکستان کار نمی کنند. این بسیار بد است. دویم این که مردم همیشه از همه گونه محدودیت های تأثیر های بین المللی با کاری بانک ها هراس دارند. شاید هم یک مقدار مشتری ها بانک ها را ترک کنند و اینک این که به قولی برخی رسانه ها این بانک ها به رهبریت عالی تاجیکستان ربط دارند، شاید هم آنها به خاطر کم کردن آبروریزی برای اصلاح وضع بعد این خیلی تلاش به خرج خواهند داد.
ضمناً در پاسخ ایمیلی یک مقام کمیسیون اروپا به رادیو آزادی چنین گفت:
چاره‌های محدود کننده اتحاد اروپا سرکوبگرانه نیستند. هدف تغییر دادن سیاست یا رفتار منفی یا زیان‌آور از روی تاثیرگذاری به کشورهایی میباشد که عضو اتحاد اروپا نیستند، از جمله تشکیلات مسئول و شخصیت‌های جداگانه. چاره‌های اقتصادی که در رابطه با تجاوز روسیه به خاک اوکراین جاری شدند منتظم هر 6 ماه بازبینی می‌شوند و از روی ضرورت با نظر داشتی تغییرات در رفتار شخصیت‌ها و تشکیلات مورد ذکر اصلاح کرده می‌شوند.
با باور کارشناس واستوفسکی در اصل قرار تحریم شدن این یا آن ساختار به آسانی بیکار کردن نمی شود و همکاری نزدیک جانب تحریم شده را تقاضا می کند.
همکاری
مقامات به حکومت تاجیکستان با کمیسیون اروپا در تهیه یک سیاست بیشتر مرکزانیده شده در سطح حکومتی یا ملی به خاطر در آینده پیش آمدن چنین یک حالت با باور من همان چیزی است که کمیسیون اروپا با اون بیش از همه منفعت دار است. گپ فقط در بانک و کریپتو اسعار نیست، درباره تجارت و انتقال بارها توسط تاجیکستان هم هست. نشان دادهای انتقال بارهای شرکت های زیاد اروپایی به تاجیکستان یک بار بالا رفتند. سبب این که اول به تاجیکستان و از آنجا به روسیه می روند و کمیسیون اروپا از این خبر دارد. از این رو همکاری بیشتری مقامات و حکومت تاجیکستان برای رسیدگی به این مسئله کمک می کند.
این کارشناس می گوید اروپایی ها بعد سال 2022 همه تحریم های ممکن را برای جزا دادن روسیه برای جنگ ادامه یابندش در اوکراین جاری کردند و اکنون نوبت کشورهای سیوم و یاری رسانی مسکو رسیده است. از این خاطر فشار بالای آنها در آینده نزدیک تا رفت بیشتر خواهد شد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلام کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ راه حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدین. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانیان می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتو، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیادی داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال هایی از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آنکه او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن. مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتون گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا مشکل تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا میانمون تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه، به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم.
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفنن شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چی معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است، اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد، اونقدر شاید جایی چی نداره. دومش مشکلی خود مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخص به نام آدینشا قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکردن من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه های اجتماعی مردم اینقدر برخوردی بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد، وقتی میبینم احساس های مسلمان، حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام بدهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم بکند، گویا که دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته ببینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما ما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم این چه معنا داره؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر من برام همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلان به زردشتیت، اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کنند، این یه مسئله دردناک است. یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یه مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلان میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشینم یا اینکه این تحمل ناپذیرم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادون که به دینش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. یعنی که شما خدا آفرید قسمان مؤمن و قسمان کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خل آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خل پذیریم، با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کودکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها مرکز های پژوهشی موجودن. اکنون ببینید ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تأکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان، دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کند با وی چه خل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار می گیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی‌افتند. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب‌های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از بردباری ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشوری مسلمان شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی؟ چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم این که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از این که جواب تیم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جدی قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکم که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و اعتداری ترجمه کتابای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که 100 سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین رو پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن، کی در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست و در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا بدیم همین چیزا رو اگر در مثلا مکتب جوری کرشد، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متاسفانه تا حال یکان شبکه در یوتیوب شبکه شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلط از دین دارن، باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشند.
تشکر. بله به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اینقدر مردم واکنش سختی ندارن، اینکه اگر سوء استفاده شد و دین خودشون همون انسانی که به غیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میره و تحقیر میکند و مثلا اعتقادی این قدر مردم بسیاره، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشان میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن برای خواهد که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنش نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه، از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش، بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاهی بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرا یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد، در میان همه دین ها چنان که ایشان گفتند نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدام از این ادیان، کدام از این دین های دنیا با مکتب تحمل گرایی نسبت به دین های دیگر البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بود دائم است.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده شما به همین نظری با ایماتف چی گفتنی هستید؟
بله ما مقصد ما نمیدیم که این چیز اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیز عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتن در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عموی هم عباسی هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثلا مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتند برای خاطر اونکه اونها رو حمایت کنند. جزیه اونها رو برگان دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما نمیرسد و این مال شما رو باز میگردیم، چون که مال شما رو برای اون گرفتند که شما رو حمایت کنه، ما برای شما باز میگردیم. که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، یا اینکه گوشه مش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز. این چیز بسیار زیاد در زمان عباسی بود
و... تشکر. ولی چرا تحمل پذیری رو همیشه در بحث های دین به میان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت رو در روسیه تحمل میکنند و میکشن؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مسئله همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیوی ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با رویده اخیران مولا باید بدار کشته شد، یعنی که به پاپ یا یعنی که پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از این که این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با رودی همو اخیران پاپ بدار کشیده شود، یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتن، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است، در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها گفتن که حجاب پوشیدن در مکتب من هست، در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه اینکه ماموری اونجا در گفتم که استفاده بردنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده شده، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی داره.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری، تحمل گرایی خود یک دامنه بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد. مثلا تحمل گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کنکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است، دیگر در مسئله های اقتصادی، اجتماعی، در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم در باره تحمل گرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون به دین و آیین های غیر اسلامی چی می باشد.
این هر کس هر عقیده داشته باشه، هیچ نما همی مون مسلمان تمام دیگه دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکنه. برای الحمدلله مسلمانیم، اینا باید که سخت با دوست داریم و حرمت کنیم دینمون، دیگر دینا را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت نداره.
شخصی هر یک کس میسول، یکی ادم است که میسول وای بود پرست است، یکی دیگر است که کریستیان است. وای خیلی انتخاب در دست هر یک کس، هر یک کس عقل دارد. خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل میسول آفرید و کرد که باید انسان راه درست انتخاب کند و هر کس راه درست هر خیمه میبیند. مثلا میسول یک کس در یک دینی دیگر میبینند
این دینی خودش امرو قبول کده.
سوال بعدی ما، ببینید در تایسان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهراً آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدانین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دینی ما بین اسلام در تاجکستان یا در میان تاجکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتیه عرف و عادتهایی که بیرون از دینهای رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتیه باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، می‌بینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخی بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه‌های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن، یکی از دلایلی که همچنین پدیده‌ها دوره به دوره رخ می‌دهند این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا کشورها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیز که رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ یعنی راه حل کدام است؟ مرحمان خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
دوم، تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایمتف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و حیات برست.